کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.
ترجمه آیه.
آیه 45. و خدا به دشمنان شما از شما داناتر است و بس است که خدا سرپرست شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
ترجمه آیه.
آیه 46. برخی از کسانی که یهودی‌اند حقایق کتاب آسمانی را با تفسیرهای نابجا و تحلیل‌های غلط و ناسواب از جایگاه‌های اصلی و معانی حقیقیش تغییر می‌دهند و به زبان ظاهر به پیامبر می‌گویند دعوتت را شنیدیم و به باطن می‌گویند نافرمانی می‌کنیم و از روی توهین به پیامبر بر ضد او فریاد می‌زنند که سخنان ما را بشنو که ای کاش ناشنوا شوی، و با پیچ و خم دادن زبان و آوازشان و به نیت عیب جویی از دین به آهنگی کلمه رائنا را که در عربی به معنای ما را رعایت کن است تلفظ می کنند که برای شنونده رائنا که مفهومی خارج از ادب دارد تداعی می شود. و اگر آنان به جای این همه اهانت از روی صدق و حقیقت می گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم و سخنان ما را بشنو و ما را مهلت ده تا معارف اسلام را درک کنیم، قطعاً برای آنان بهتر و درست تر بود، ولی خدا آنان را به سبب کفرشان لعنت کرده، پس جز عده اندکی ایمان نمی آورند.
تفسیر آیه.
مراد از تحریف یهودیان. این آیه به یکی از برخوردهای عداوت آمیز یهودیان یعنی تحریف کلام الهی می پردازد. اما منظور از تحریف در این آیه چیست؟ در پاسخ چند نظریه ارائه شده است. 1. پس و پیش کردن یا کم و زیاد کردن الفاظ تورات، چنان که ما معتقدیم متن تورات کنونی با توراتی که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده تفاوت‌های زیادی دارد. 2. تفاسیر و توجیهات نادرست از تورات و سخنان پیامبران دیگر، چنان که در تورات بشارت آمدن پیامبر اسلام صلوات الله علیه و همچنین بشارت آمدن مسیح علیه السلام آمده بود، اما یهودیان این بشارتها را توجیه کردند و گفتند که منجی بعد از موسی علیه السلام نیامده است و آنان تا امروز نیز منتظر آن نجات دهنده هستند. 3. به کار بردن سخنان و واژگان در جای نامناسب. خداوند سه نمونه از این تحریف ها را در همین آیه بیان فرموده است. برای نمونه شایسته است که عبارت سمعنا از روی اطاعت گفته شود و پس از آن گفته شود اطعنا، نه اینکه از روی تمسخر گفته شود ولی در دل خلاف آن را بگویند. سمعنا و عصینا، شنیدیم و مخالفت کردیم. طبق این تفسیر خداوند این بکارگیری نادرست از کلمات و عبارات را نوعی تحریف سخنان می داند. بازی با کلمات و استهزاء مسلمانان. جمله راعینه به معنای حال ما را مراعات کن و به ما مهلت بده است و مسلمانان در آغاز دعوت پیامبر اسلام صلوات الله علیه برای اینکه سخنان رسول خدا صلوات الله علیه را بهتر بشنوند و به خاطر بسپارند در برابر پیامبر صلوات الله علیه این جمله را می گفتند. ولی یهودیان این جمله را دستاویزی قرار داده بودند و آن را مقابل آن حضرت تکرار می کردند و منظورشان معنای عبری این جمله یعنی تو در میان ما خبیث و شرور هستی بود. گفتنی است که در آیه 104 سوره بقره نیز به این موضوع اشاره شده است.
پیام آیه
لین بی السینتهم و تعنن فی الدین. تحریف در مفاهیم لغات و فرهنگ از گناهان کلیدی و زمینه‌ساز گناهان دیگر و تضعیف مکتب است.
يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
ترجمه آیه
آیه 47. ای اهل کتاب، به آنچه بر پیامبر اسلام نازل کردیم که تصدیق کننده تورات و انجیلی است که با شماست ایمان آورید، پیش از آن که چهره هایی را از شکل و شخصیت انسانی محو کنیم و به کیفر تکبر در برابر پیامبر اسلام و قرآن به کفر و گمراهی بازگردانیم، یا چنان که اصحاب سبت را لعنت کردیم لعنت کنیم و فرمان خدا همواره شدنی است.
تفسیر آیه
عقبگرد معنوی. در این آیه همه اهل کتاب را مورد خطاب قرار می دهد و از آنها می خواهد که به قرآن و پیامبر اسلام صلوات الله علیه که تصدیق کننده تورات و همان پیامبر موعود است ایمان بیاورند. پس از این دعوت آنها را تهدید می کند که ایمان بیاورید پیش از آن که به یکی از دو عذاب الهی گرفتار شوید. 1. صورتهای شما را محو کنیم و آنها را به پشت سرتان یعنی کفر و گمراهی برگردانیم. 2. شما را لعنت کنیم همان گونه که اصحاب سبت را لعنت نمودیم. مراد از عذاب اول بنابر روایات از کار افتادن عقل و هوش آنها از درک واقعیات زندگی و انحراف از صراط مستقیم است. توضیح این که اهل کتاب به ویژه یهود هنگامی که با آن همه نشانه های روشن در برابر حق تسلیم نشدند و آگاهانه به لجاجت و عناد برخاستند و این انکار آگاهانه را تکرار کردند، به تدریج لجاجت برای آنها به شکل یک طبیعت ثانوی درآمد. گویا افکارشان مسخ و چشم و گوششان کر و کور شد و به جای این که در زندگی به پیش روند به عقب باز می گردند. بنابراین منظور از طمس یعنی محو و بازگرداندن به عقب در این آیه همان محو فکری و روحی و عقبگرد معنوی است. گروهی از مفسران گفتند با توجه به این که در بخش بعدی آیه ضمیر هم به وجوه باز می گردد، معلوم می شود مراد از برگرداندن چهره ها به عقب برگرداندن چهره ظاهری نیست، بلکه مراد وارونه کردن حقیقت انسانی آنهاست. اصحاب السبت جمعی از بنی اسرائیل بودند که در ساحل یکی از دریاها، دریای احمر، زندگی می کردند و از طرف خداوند برای امتحان به آنان دستوری داده شد که صید ماهی را در روز شنبه تعطیل کنند، اما ایشان خدا را نافرمانی کردند. خداوند نیز آنها را مجازات نموده و مسخ کرد. در آیات 65 بقره و 163 سوره اعراف به داستان این قوم اشاره شده است.
پیام آیه:
یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا. چهره های علمی و آگاهان جامعه مسئولیت بیشتری دارند و لذا بیشتر مورد خطاب خداوند قرار گرفته اند. کما لعن اصحاب السبت. برای تأثیر تهدید باید نمونه های عینی و عملی آن را گوش زد کرد.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
ترجمه آیه.
آیه 48. مسلماً خدا شرکی که به او ورزیده می شود نمی آمرزد و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد و هر که به خدا شرک بیاورد مسلماً گناه بزرگی را مرتکب شده است.
تفسیر آیه.
امید بخش ترین آیه. این آیه صریحاً اعلام می کند که همه گناهان ممکن است مورد عفو و بخشش واقع شوند، ولی شرک به هیچ وجه بخشوده نمی شود مگر اینکه از آن دست بردارند و توبه کنند و موحد شوند. از امیرالمؤمنین علیه السلام درباره این آیه چنین نقل شده است: نزد من هیچ آیه‌ای دوست داشتنی تر از این آیه نیست.
پیام آیه:
لا یغفر ان یشرک به. شرک بدترین گناه و مانع بخشش خداست. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یک عمر گناه کردم و شرمنده که در حشر شایان گذشت تو مرا نیست گناهی.
الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
ترجمه آیه.
آیه 49. آیا درباره کسانی که خود را به پاکی می ستایند تأمل اندیشه نکردی؟ این خودستایی هیچ ارزش و اعتباری ندارد، بلکه خداست که هر که را بخواهد بر اساس ملاک‌های تعیین شده در قرآن می ستاید و گروهی که به ناحق خود را می ستایند در کیفر و مجازات و اندازه رشته میان هسته خرما مورد ستم قرار نمی گیرند.
تفسیر آیه.
شأن نزول. یهود و نصارا خود را فرزندان خداوند معرفی می کردند و گاهی بهشت را مخصوص خود می دانستند و می گفتند گناهکاران ما جز چند روزی در جهنم نخواهند بود. آیه 80 سوره بقره. این آیات نازل گردید و به این پندارها پاسخ داد. البته این آیه شامل حال همه کسانی می شود که برای خود امتیازات بی اساسی قائل شوند.
پیام آیه:
یزکون انفسهم. خودستایی مورد نکوهش قرآن است. حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام یکی از نشانه های متقین را این می داند که هرگاه ستایش شوند می هراسند. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. خود ستوده است هر که اهل بود، خود ستایی نشان جهل بود.
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا.
ترجمه آیه.
آیه 50. با تأمل بنگر چگونه قوم یهود با ادعای پاکی خیش در پیشگاه حق بر خدا دروغ می‌بندند و همین گناه آشکار برای خاری و عذاب آنان کافی است.
الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا.
ترجمه آیه.
آیه 51. آیا درباره کسانی که بهره اندک از دانش کتاب تورات و انجیل به آنان داده شده تأمل و اندیشه نکردی که به هر معبودی غیر خدا و هر طغیانگری ایمان می آورند؟ و درباره کسانی که کافر شدند می گویند آنان از کسانی که ایمان به قرآن و پیامبر آورده اند راه یافته ترند.
تفسیر آیه.
طرفداری یهود از مشرکان. در شأن نزول این آیه آمده است که بعد از هجرت پیامبر صلوات الله علیه به مدینه، یکی از بزرگان یهود به نام کعب بن اشرف خود را از جدال میان اصحاب دو دین کنار کشیده و از مدینه بیرون رفت. وی به مردم می گفت من نه حاضرم علیه محمد به کسی کمک کنم و نه برای او بجنگم. مشرکان از او پرسیدند ای کعب، دین ما بهتر است یا دین محمد و اصحاب او؟ گفت دین شما بهتر و قدیمی تر است، ولی دین محمد نوظهور است. اینجا بود که این آیه درباره او نازل گردید. قرآن کریم در آیه 54 همین سوره به ریشه چنین داوری ظالمانه‌ای اشاره می‌کند و می‌فرماید ریشه این کار حسد و رشک است. زیرا نبوت پیامبر اسلام صلوات الله علیه نشانه انتقال نبوت از خاندان اسحاق علیه السلام به خاندان اسماعیل علیه السلام بود و یهودیان که از نسل اسحاق علیه السلام بودند نسبت به این جریان حسد ورزیده و با کمال بیشرمی بت‌پرستی را بر آیین توحیدی اسلام ترجیح می دادند.
پیام آیه.
یؤمنون بالجبت والطاغوت و یقولون هؤلاء اهدى. روح لجاجت و عناد مسیر قضاوت را عوض می کند.